پنجشنبه 19 تیر ماه 1404، دانشگاه علوم اسلامی رضوی سلام الله علیه، دکتری جزا، قواعد فقهی، فلسفه قواعد، نشسته پنجم، امکان استیاد، امکان سنجی و روش شناسی استیاد قاعده از نصوص یا نص وارد در موارد خود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. مستحضرید، در بحث‌های گذشته ما مباحثی رو در اطراف قواعد فقهیه، منتها فلسفه قواعد، مطرح کردیم. بحثی که در نشست سابق در واقع وعدش داده شد از بحث‌های بسیار مهم در فلسفه قواعد فقهیه. مطلب از این قراره که بخشی از قواعد قرار شد منصوص به نص خاص نباشه، بلکه استیاد بشه از چند نص یا حتی از یک نص، اما به شکل استیاد. بحثی که هست اینه که اصل امکان استیاد قاعده رو کسی انکار نمی کنه. این رو دقت داشته باشید. یعنی ما فقیهی رو پیدا نمی کنه که بگه ما قاعده مستاد نداریم. اما نکته ای که هست نحوه استیاده و مقدار استیاد. به شما به عنوان یک مطلع بگم از بحث‌های بسیار مهم در فلسفه فقه این بحثه، بپذیرید، به طوری که ما در فقه با دو روش مواجهیم: یک فقه استیاد قاعده و فقه اقتصار. من اسمشو گذاشتم. چیزی که به اهمیت این بحث اضافه میکنه نگاه و گفتمان فقیهه. گاهی فقیهی با توجه به نگاه خاص اجتماعی یا حتی برداشتی که از مجموعه دین داره یه جور با این مسئله برخورد میکنه، فقیه دیگری که مثلا بیشتر مدرسه‌ای و صغرایی کبرایی میاندیشد جور دیگری برداشت میکنه و نظر میده. خوشبختانه میتونم بهتون آدرس بدم هم مقاله‌ای که تا کنون بارها ازش یاد کردیم، هم کتاب روششناسی اجتهاد رو. یکی از فضلا هم از شما شش بزرگوار قرار شده این رو در قالب یک تحقیق در کلاس حضوری انشاءالله در مشهد ارائه بده و شماها هم نظر بدید. اما الان در قالب درس میخوایم راجع به شما با شما صحبت کنیم. خب قرار بر اینه که اصل استیاد قابل انکار نیست. اون چه باید تو این نشست مورد نظر خاص قرار بگیره روش استیاده، که روش قهرن مقدار استیاد رو معلوم میکنه. برای اینکه ما محسوس‌تر صحبت کنیم، موردی‌تر صحبت کنیم، برخی مثال‌هایی که آشنا هستید، من دوست دارم مثال‌هایی را انتخاب کنم که قبلاً به هر مناسبتی خواندید. به عنوان مثال، همه تون می‌دونید ما قاعده‌ای داریم به نام استصحاب، درسته؟ استصحاب با همه اهمیتی که داره میدونید منصوص نیست. سرچ کنید، جستجو کنید، تو نصوص واژه استصحاب رو به معنایی که من و شما امروز به کار میبریم نداریم. ولی از برخی موارد که امام فرمودن لیس یا فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، قاعده استصحاب استیاد شده. جالب بدانید که این جمله اولا درباره شک خاصیه، بحث وضوع هست و چرت زدن و نمیدونم خوابم برد و نبرده، و خطاب به شخص خاص هم هست، ولی هم مورد القا میشه، القای با غین یعنی ملقا میشه، لغو میشه. ما یه القا داریم با قاف یعنی مطرح کردن، یک القا داریم با غین یعنی لغو کردن. اینجا با این که این جمله ملقای با قاف در شک خاصی و ملقای با قاف هست به فرد خاصی جناب زراره، ولی هم خصوصیت مورد القا شده با غین، هم خصوصیت فرد، و یه قاعده به دست اومده. در نمونه دیگری، این دوتا نمونه رو با عنایت میگم، در روایت هست که راجع به حیوانی که ذبحش میکنن، ولی چون اون دمدمای آخر حیات حیوان رو ذبحش کردن، واقعا برای بعضی ها سوال پیش میامده که حیوان مرده بود نبود. از نظر شرعی ما نشانه ای داریم که خیالمون راحت بشه. گاهی از امیرالمومنین سوال میکردن، شاید هم متعدد پرسیده باشن، چون اونجا داره که ان علی علیه السلام کان یقول ازش استمرار در میاد، تکرار در میاد، که حضرت می فرمودن اگر گوسفند رو که کشتید پاشو تکان نداد یا چشمشو به هم نزد نخورید، معلومه قبل از سر بریدن شما مرده بوده. ولی اگر یکی از این دو کار رو بکنه، رکزت رجل پا تکون بده او طرفت العین چشمش، رکت از رجن پا حرکت کنه فعل لازمه، او طرفت العین چشم باز و بسته بشه فکل، شما میتونه بخوره. آیا اینجا میتونیم استیاد قاعده بکنیم بگیم اگر حیوان نشانه حیات داشته باشه، حالا ممکنه پا تکان نخوره، دمش تکان بخوره، چشم باز و بسته نشه، گوشش مثلا یه تکانی بخوره یا شکمش بالا و پایین بشه، اگر این طور باشه طبیعتاً از حالت موردی به حالت قاعده در میاد. البته موردش هم باز قاعده است، میدونید که این قاعده مقوله به تشکیکه. خود رکزت رج طرفت العین قاعده است، اما اگر فرا قاعدش کنیم نسبت به این و بگیم هر نشانه ای که ازش دیده بشه که دلالت کند بر نامردگی کفایت میکنه، و از این موارد الی ماشاءالله داریم. من از مثال های کتاب استفاده نکردم، دوست دارم خودتون مراجعه کنید که جمع بین هم یه مقدار پیشرفت داشته باشیم، کم من و هم بحثمون عمیق‌تر بشه. خب ببینید، اصل احتیاط قابل انکار نیست، اما مقدار احتیاط و روش احتیاط جای بحث و گفتگو داره. نکته ای که میخوام براتون اینجا اضافه کنم اینه که این بحث میدونید با قیاس همشانه میشه، یعنی ممکنه فقیهی به ترس از قیاس احتیاط قاعده رو به حد نزدیک به صفر برسونه و هر احتیاطی رو بگه این قیاس. شما لیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، که در باب وضو رو با چه ملاکی میبرید در غیر وضو، حتی در معاملات، در اقتصاد، در چی در چی داری قیاس میکنید. اینی که باید مواظب بود، استیادی ها تو دام قیاس نیفتن، چنان که نباید از ترس افتادن به دام قیاس سنی، جایی که واقعا باید استیاد صورت بگیره راهشو ببندیم. متوجه میشید چقدر مسئله ظریف میشه؟ از یک سو بی مهابا فقیهی به دام قیاس بیفته بگه من دارم استیاد قاعده میکنم، از طرفی ترس ناموجه او رو از استفاده های کلان از نصوص باز بداره. این آقای علی ابن احمد ابن حزم سنیه، میدونید ابن حزم ظاهری به شدت هم مخالف قیاسی، گاهی با هم مسلکان خودش در اعتقاد نه در اجتهاد درگیر میشه. اونجا به عنوان کوبیدن قیاس حرفایی داره، معمولا هم تون حرف میزنه بدون اینکه ضرورت اقتضا بکنه، مثلا با تندی حرف میزنه با مخالفینش. در اونجا یک حدیثی اهل تسنن داشتن از پیامبر عظیم الشان که با از دندان حیوان رو ذبح نکنید. یا چیزی که از جنس دندانه. برخی از اهل سنت در واقع دندان رو کنایه گرفتن از استخوان، حتی ناخن، حتی به همین خاطر گفتن ولو فرمایش پیغمبر راجع به دندان هست، ولو استخوان هم همین حکم داره، ناخن هم همین حکم داره. بنابر خدا کسی بخواد سر حیوان رو با استخوان، حالا یه استخوان تیزی فرض کنید، ببره، این آقا چون با قیاس مخالفه اینو قیاس میدونه و ابراز ناراحتی هم میکنه، میگه اگر پیامبر نظرشون به چیزی اهم از دندان بود و مشتقات دندان، چرا بحث از دندان بکنن؟ بلکه عبارتی می آوردن عام، حالا یا با یک تعبیر که استخوان و دندان و ناخن و اینا رو بگیره، یا همه رو ذکر میکردن. لذایشون حاضر نمیشه که مثلا ذبح با استخوان رو مانع میدونه و میگه لو کانت العظمت و مانعتن من الذبح، اگر استخوان مانع ذبح شرعیه، لما کان لذکر سن معنا، چرا دندان فقط بیاد؟ بلکه این تلبیس به اشتباه انداختن، نه بیان حکم شرعی. و هاشا و کلا که پیامبر عظیم الشان بیانی داشته باشن که بخواد مخاطب به اشتباه بیفته. به هر صورت فضلا، دعوا دعوای شیرینیه و وقتی بره تو صحنه استنباط، مخصوصا مسائل اجتماعی و سیاسی که جنبه تعبدش و شبه تعبدش کم میشه، اونجا خودشو نشون میده. فقیهی باشه اهل استیاد و فقیهی باشه اهل اقتصار. خیلی مطالب من باید حذف کنم به دو دلیل. یکی کمبود وقت با این مقدار کلاسی که ما داریم با شما. دوم وجود متنی که بخواد بخونید. بالاخره اگر با این تأکیدات ما علاقمندید، بسم الله کتاب رو از صفحه 192 تا صفحه 210 تقریبا 20 صفحه ببینید، کار کنید. و منم در حدی که در واقع پیش مطالعه‌ای برای شما ارائه بدم عرض میکنم، بیان میکنم. ببینید، مهم اینه که ما نظر خودمون رو بگیم. جالبم اینه که نظر دیگه نداریم بخوایم بگیم. یعنی روش شناسی استیاد قاعده کسی بحث نکرده. این کتابا اینم شما نگاه کنید. در صحنه عمل البته دو تا روش به منصه ظهور رسیده. ببینید، اون چی به نظر ما میرسه، اگر کتابم میخونید، مقاله هم بخونید، چون مقاله مختصرتر، زمینه رو پیدا میکنید تو برای کتاب. بعضی وقتا اون نص یا نصوصی که میخواد ازش استیاد قاعده بشه، ظهور عرفی داره برای استیاد قاعده. به عبارت دیگه ببینید، من میخوام برای استیاد قاعده دست شما رو بذارم تو دست عرف. عرف یعنی مخاطب نص. به تعبیر دیگه نصوصی که الان ما میخوایم ازش استیاد قاعده بکنیم دو رقمه. نخست نصوصی که هر چند جزئی و به مورد خاصی مربوطه، اما وقتی دست عرف میدن یک قاعده کلی ازش در میاره. الان مثال زدیم، وقتی جناب زرار از خواب و چرت و نمیدونم شک دارم سوال میکنه، امام میفرماین تا یقین نکردی اعتنا نکن، جمله ای رو به کار میبرن که به دست هر عرف سالم الفکری بدیم، میگه این نه اختصاص به زراره داره، نه اختصاص به باب وضو داره، نه حتی اختصاص به باب طهارات داره. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، یعنی حالت سابقه را ادامه بده و به شک اعتنا نکن. چون اگر کسی استیاد قاعده بکنه نباید ملامت بشه، عرف همراهی میکنه، مخاطبان نصوص هم عرفن دیگه. جالبه اینجا رو دقت کنید، اینه که در اینجا ما درگیر یقین هم نیستیم، حتی درگیر اطمینان هم نیستیم، درگیر زن، حتی زنی که عرف همراهی بکنه. شما میدونید که در تفسیر ادله ما به ظهور برسیم کفایت میکنه، و ظهور نه مشروط به یقین است نه مشروط به علم عرفی که تعبیر میکنن اطمینان، بلکه ظن نوعی کفایت میکنه. باز یه جالب دیگه اینه که این عرف ممکنه منشأ شناخته شده داشته باشه، ممکنه منشأ شناخته شده نداشته باشه، ولی مخاطب نس عرف، نس که میگم یعنی قرآن روایت، و عرف در اینجا اینجوری داوری میکنه. اگر اینجور باشه، یعنی ظهور عرفی همراهی بکنه، میتونید استیاد قاعده بکنید. ما دنبال روش شناسی هستیم دیگه، این روش. ولی نمیدونم حس کردید یا نه، ممکنه کسی بگه که بزرگوار این استیاد قاعده نیست، بلکه در واقع خود معصوم این کار را انجام داده و شما دارید کلام معصوم رو تفسیر عام میکنید. چرا اسمش میذارید استیاد قاعده؟ ما جواب میدیم که بسیار خوب، ما مخالف نیستیم، اما این مقدار بپذیرید که مورد خاص بود، خطاب به شخص خاص بود، سوال در مورد خاص بود، ولی شما یه تفسیر عامی از قاعده کردید. حالا میخواد اسمشو بذارید استیاد قاعده، میخواد اسمشو بذارید تفسیر کلام امام. از من تو مقاله نوشتم در این نوع از ادله در حقیقت استیاد قاعده روی نمی دهد، بلکه آنچه روی می دهد استظهار قاعده است. و قاعده تفسیر دلیل است نه مستاده از دلیل. به هر حال این موارد که ظهور عرفی همراهی می کند، شما اسمشو بذارید استیاد قاعده، اسمشو بذارید تفسیر قاعده، این روش روش درستیه. اما بعضی وقتها هست که مفردات یا هیئتی که منشأ قاعده شده ظهور عرفی در معنای عام نداره. یعنی اینجوری نیست که لفظ عام باشه یا شما بخواد تفسیر کنید، ولی وقتی مثلا دست عقل میدی، اولویت میدی، ببین من اسم عرف دیگه نمیارم، یک معنای عام میفهمه. ناچارم مثال براتون بزنم. در قرآن داره راجب پدر و مادر لا تقل لهما اف، به پدر و مادر بیادبی نکن، اتزجر و نگو من از شما متزجرم منزجرم، لا تقل لهما اف. شما اینجا این حکم رو که میشنوید، عقل قاطع به شما میگه پس اگر این حد از بی‌ادبی نسبت به پدر و مادر مجاز نیست، فحش دادن چی؟ کتک زدن چی؟ کشتن چی؟ شکنجه کردن چی؟ قطعاً جایز نیست. میگیم لفظ لا تقل لهما اف اینو دلالت میکنه؟ میگه نه، چون لا تقل لهما اف غیر از لا تضرب هماس، لا تقتل هماس، لا تشتم هماس. ولی عقل من میگه به اولویت قطعی اگر اون مرحله نا صحیحه و حرامه، مرحله شدیدش قطعا حرامه. ببینید اینجا تفاوتی که با قبلی داره اینه که نمیخواد توسعه بده در مدلول الفاظ نص، بلکه میخواد توسعه بده در اون چه که از به عنوان مفاد نس استفاده میشه. ولذا در قبلی میگفتیم عرف زنم کافیه، اینجا میگیم عقل قطع لازمه. البته حالا ممکنه کسی در مناطگیری اطمینان رو هم بذاره به جای قطع، خب بذاره، بگه اطمینان کمو علم و عرفیه، اونم همینطوره. ولی از این اختلاف جزئی که بگذاریم، تفاوت این با قبلی در اینه. حالا متوجه بشید فضلا چقدر باید متزلع بود، چقدر باید دقت کرد. اونجایی که ما برای توسعه فهم دلیل ظهور عرفی کافی مونه، اما اونجایی که قطع لازم داریم، اونجایی که باید دستمون رو بذاریم تو دست عرف و بریم دنبال عرف، اونجایی که باید بریم دنبال عقل، اونجایی که اسمشو میذاریم فهم موسع از دلیل، اونجایی که اسمشو میذاریم تنقیح منات، فهم موسع از دلیل تنقیح منات. خب اینا با هم دیگه فرق میکنه. انشاءالله که اصل مطلب رو گرفته باشید. در روش شناسی اجتهاد، در شناسی اجتهاد قرار شد ما ظهور رو دنبال کنیم و عرف را، یا اولویت را دنبال کنیم و قطع را. منتها نکته‌ای که هست اینه که موارد گاهی مشکوک میشه. الان تو همین مثالی که براتون زدیم، اذا رکزت رجل او طرفت العین فکل، این از کدام قبیله؟ آیا میشه این رو به بیان ظهور عرفی موسع معنا کرد؟ آیا میشه با الغای خصوصیت و تنقیح منات و ادراک قطعی عقل توسعه داد؟ یا اینجا ممکنه فقیهی دبه در بیاره بگه این از هیچ کدام نیست؟ چرا؟ چون اگر امام علیه السلام نشانه های دیگر رو هم نظر داشتند، خب همه رو در یک عبارت جمع و جورتری می گفتن، نه این که هم عبارت رو طولانی کنن هم مطلب رو ناقص کنن. اگر می فهمدن اذا مثلا تحرکت المذبوح، تحرک المذبوح، اگر مذبوح یعنی حیوان سر بریده شده حرکتی بکنه، عضوی از اعضاش که شامل پا و چشم و دم و گوش و دست و اینا بشه، هم عبارت میتونست کوتاه‌تر باشه هم جامع‌تر. اینجاست که به حرف اون ابن حزم میرسیم که میگه اگر پیامبر نظرشون به غیر دندان بود، لما کان لذکر سن وجهون. اینجا هم دستم به فرمایش از تأمین میگیم اگر هر حرکتی نظر امام بود، لما کان لذکر رجل و عین وجهان. مخصوصا اینه که تو روایت هست که حضرت بارها این جمله رو فرمودن. حالا اگر یه جا پا رو فرموده بودن، یه جا چشمو، یه جا دم گوسفندو، یه بار گوششو مثلا، یه بار پرهای بینیش رو، یه بار لبش رو مثلا، لبش رو تکون بده گوسفند، خب میگفتیم هر بار یه نشانه رو گفتن فرمودن. اما اگر نه مرتب رو همین دوتا تأکید کنن، آیا اینجا فقیه نباید شک کنه که ما اینجا دیگه نمیتونیم قاعده در بیاریم؟ اینجا باید همون جمود کنیم برای همین دوتا نشانه. خیلی بحث مهمیست تو بحث امارات، امار شناسی. و شما الان این عبارت رو بیدید، خدا وکیلی این عبارت اذا رکزت رج او طرف دن فکر و فلیس هم بقیله که انتن وزل یقینه بشک، مثل همه در توسعه؟ خیر. اینی که من خودم شخصا میگم ما در استیاد قاعده باید به قرار برسیم. و یه مطلبی که تو ذهنم نمیاد در کتاب گفته باشم یا تو مقاله، اصل رو باید بر عدم استیاد قرار داد، چون این استیاده که دال میخواد، نه عدم استیاد وجه بخواد و دال بخواد. خب این تا اینجا. یه مطلبی رو تو کتاب آوردم، تو مقاله خیر، میترسم که کتابو که مطالعه میکنید به عمق مطلب نرسید. ببخشید من اینجور تعبیر میکنم، دوست دارم بگم. ببینید، ما یه سری فقها داریم، یه سری که چه عرض کنم، همه سری مشهد شما، قوم ما، که بعضن یه بادی هم تو قبقب میاندازن که میدونید نقش عقل رو در فهم ملاکات و مناطات احکام کمرنگ کنن، نه کمرنگ کنن، اصلا بیرنگ کنن و بگن که ما مناطات احکام رو نمیفهمیم. البته تا حدی هم درست میدن. خب تا اینجا حالا کار نداریم، درست غلط. ولی همین حضرات، شیخ انصاری، محقق اصفهانی، آقای خویی، اینا اهل استیاد قاعدن. چون بهتون گفتم استیاد قاعده رو هیچ فقیهی اصلش رو نمیتونه انکار کنه. خب نکته اینه که اگر ما مناطات احکامو نمیفهمیم، یعنی با یه قانونگذاری طرفیم که یه مناطاتی برای خودش داره و ما حتی در اجتماعی ترین، سیاسی ترین، اینو دقت کنید، ملاکات احکامو نمیفهمیم. خب اگر اینطوره، پس چرا شما دم از مناسبات حکم موضوع میزنید یا دم از فهم موسع عرفی میزنید؟ ممکنه بگید خب عرف که دست ما نیست، او فهم موسع داره. جواب میدیم اگر عرف رو حالیش کنید، بگید آقای عرف، تو با یه شارعی مواجهی که اصلاً ملاکاتش با ملاکات تو الزاماً یکی نیست و تو نمیتونی ملاکات او رو بفهمی، آیا بازم فهم موسع داره؟ یا میگه اگر اینطوره، پس من دیگه هیچی معذرت میخوام، شطور دیدی ندیدی؟ اینجا من نوشتم در صفحه 197، سخنی که در این مجال با مثل محقق بحرانی، شیخ انصاری، محقق وحسن است که شما حضرات عقل را از ادراکات ملاکات احکام عاجز میبینید و در ورای استیاد قاعده کار کرده عقل، هرچند عقل ابزاری و مفسر نص وجود داره، بنابراین بر بنیان مبنای نچندان صحیح شما در توان عقل نسبت به ادراک ملاکات احکام نمیتوان از طریق استیاد به قاعده رسید. اگر گفته شود استیاد مضبوط با فعالیت عرف و فهم مخاطبان نصوص سامان می‌یابد، نه با ادراک عقل، و نظر امثال این سه محقق به استیاد قاعده از طریق عرف است، در پاسخ گفته می‌شود آیا چنانچه به مخاطبان نصوص و تکالیف شرعی بفهمانن که شما هیچ راهی به فهم ملاکات مورد نظر شارع ندارید؟ آیا عرف باز هم از نص خاص فهم موثق پیدا می کنن؟ ما بارها گفته ایم جا افتادن شعار عجز عقل و عرف نسبت به فهم ملاکات احکام راه نهادهای توسعه به هر نام که باشد را می بندد. ولی به هر حال بازم تکرار میکنیم که فقهای ما اصطیاد قاعده رو قبول دارن. نوشتم در این میان رفتار محقق خویی تعجب برانگیزتر می نماید، چرا که ایشان در طبیعی ترین موردی که می شد اصطیاد قاعده کرد، قاعده عدل و انصاف ده. به نظر ما چجور بگم، مثل آب خوردن از ادله استفاده میشه. آقای خویی بزرگوار راهشو میبنده. حتی ایشون در دهه قبل از 90 هجری قرن 14 قاعده عدل و انصاف رو قبول میکنه، بعد از دهه 90 رد میکنه. ایشون در کتابایی که مربوط به دهه 80 عمرشه از عدل و انصاف یاد کرده، در بعد از کتابا که به دهه 90 و به بعد رد میکنه. اول قبول میکنه بعد رد میکنه. پاورقی 198 کتاب رو ببینید. اگر به شما میگم چقدر وقت منو همین پاورقی همین چند خط گرفت که این تاریخا رو در بیارم، چه عرض کنم. کلن یه چیزی بهتون بگم، آقای خویی هرچه اومده به طرف پایان عمرش فقهش مدرسه ای تر شده، صناعت محور شده، چون همین نشانش عدل و انصاف رو و اصطیاد قاعده رو زیغ میکنه. این همان مدرسه ایاست دیگه، صغرا کبرا نتیجه. در حالی که کسانی که متعلق به مکتب اقنا، اینا رو در کتاب ببینید و اطمینان مجتهد هستن، با اصطیاد قاعده راحت تر کنار میان. جالبم اصلا در کتابم این اصطیاد قاعده و اقتصار رو ذیل مکتب همون مکتب صناعت محور و قناعت محور آوردم. خواستم بگم که فقه اقتصار از گفتمان و روکرد فقه صناعت متابعت میکنه و فقه اصطیاد از فقه قناعت. درست دارم میگم؟ فقه اقتصار از گفتمان فقه صناعت محور و فقه اصطیاد از نگاه فقه قناعت محور. فضلا ممکنه ما سوالاتمون فقط در محدوده توضیحات کلاس نباشه، چون متن جلوتون هست. خواستید مقاله رو ببینید و البته کاملترش رو در کتاب ببینید. اون دوست بزرگواری هم که بناس در کلاس مشهد انشاءالله ارائه بده این مطلب رو، خودش آماده کنه که حد اکثر مثلا در حد یک رو بحث رو ارائه بده. ما همینجا گفتگون رو ختم میکنیم. انشاءالله جلسه آینده رو در هفته آینده با هم خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.